به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان، هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. قصد داریم در رابطه با مسئله آتش بسی که اتفاق افتاده ساعتی پیش میان آمریکا و ایران صحبت بکنیم و مهمان گرامی داریم، جناب دکتر مرتضی محید امروز همراه ما هستند طبق معمول چهارشنبه ها. من جا دار ابتدا سلام عرض بکنم خدمت شما جوای محیط و خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنونم. جناب دکتر محیط، ساعتی پیش آمریکا پذیرفت شروط 10 گانه ایران، یعنی در واقع دونالد ترامپ پذیرفت این مسئله رو و در آمریکا قوقایی شد و من دیدم از نشریات تا سایت ها و روزنامه های معتبر آمریکایی فکر میکنم بالای 90%شون شروع کردن حمله کردن به ترامپ و زیر تیغ بردنش، زیر تیغ نقد بردنش که چه کردی در این 40 روز. و خب صحبتهایی داره مطرح میشه در داخل فضای رسانی غرب که بر علیه ترامپ، و ابتدا ارزیابی شما رو بشنویم از این آتش بس و بعد در ادامه وارد جزئیات هم خواهیم شد که آیا این پرسش رو مطرح میکنم، آیا اصلا این آتش بس به نفع منافع ایران خواهد بود یا خیر؟ بفرمایید.
خواهش میکنم با سلام و مجدد بذارید از زبان هارتس براتون بگم. به نظر من هارتس جزء روزنامه های نسبتاً در حال مستقل، البته کاملا مستقل نیست، ولی حداقل بعضی از حقایق رو به اصطلاح چیز ببینیم. این آتش بس از نظر اسرائیل بر اینکه خیلی مهمه که ببینید این مال همین امروز هارتس. اپوزیسیون اسرائیل میگوید نتانیاهو شکست خورد، آتش بس با ایران فاجعه بار است، فاجعه است. بعد حمله شدید بنگویر دیوانه شده واقعا، میگه به اصطلاح، میدونید در امریکا میگن دونالد داک، میگه که دونالد ترامپ تبدیل به یه داک، یه مرغابی شده. هر شبت که یائیر گولان میگوید اسرائیل به اهداف خود نرسیده است. لپید، میدونید جزء به اسلام مخالفین و چیز، لپید میگوید اسرائیل چه از نظر سیاسی و چه استراتژی شکست خورده است. لپید میگوید هیچگاه چنین فاجعه ای نداشته ایم. هنگام چنین تصمیم گیری ما حتی حضور نداشته ایم. آقای فرخنده، مقاله مفصلی تو روزنامه دیروز نیویورک تایمز هست که اینا چطور تصمیم گرفتن به ایران حمله بکنن. مقاله بسیار مهمیه واقعا و مفصل که چطور نتانیاهو میاد به واشنگتن در 11 فوریه و میرن نه تو اتاقای معمولی بلکه زیر زمین، یعنی جاهایی که به اصطلاح فوق العاده مخفیه و برای تصمیم گیری های حیاتی، و اونجا نتانیاهو چطور به اصطلاح ترامپ رو قانع میکنه که باید به ایران حمله بشه. واقعا مقاله خوندنیه که به اصطلاح اولا چه کسایی اونجا بودن. مثلا جی دی ونس اونجا نبوده، اون موقع آذربایجان بوده و بدون وجود اون، در حالی که ویتکاف و جرد کوشنر دو نفر بساز بفروش اونجا بودن، ولی به هر حال و بعدش در واقع رئیس موساد اینا رو عرض که از اسرائیل به اصطلاح از طریق به اصطلاح چیز رابط چیز داشته، و در مجموع خلاصه ترامپ رو قانع میکنن که باید حمله صورت. البته خود ترامپ کاملا تمایل به این قضیه داشته، ولی میخوام بهتون عرض بکنم که با استدلالاتی، و حالا ببینید استدلالاتشون چی بوده. عبارت از این بوده که ایران در اثر تحریم ها فوق العاده ضعیف شده، نارضایی فوق العاده بالاست، بخش عظیمی از مردم ناراضیان، تمام این جنبش هایی که از دهه 1370 بعد 88 بعد 96 بعد 98 و بعدش هم جنبش مهسا و غیره و غیره، اگر ما سر رژیم رو بزنیم در واقع مردم میان تو خیابونا و رژیم رو میندازن. در واقع این تئوریشون بوده. با وجود آنکه شما میدونید در ماه خرداد اینا حمله کردن و بر پایه همین تئوری ها فکر میکردن که رژیم بیفته، در حالی که مردم ما میدونیم در اون موقع دور پرچم حلقه زدن به جای اینکه رژیم رو بندازن. ولی به هر حال میخواستم اینو بهتون عرض بکنم که در این گرد همایی که در زیر زمین کاخ سفید داشتن، این در واقع برای تصمیم گیری های فوق العاده حیاتیه که این تصمیم رو میگیرن. در واقع نتانیاهو ترامپ رو قانع میکنه که این اگر ما سر رژیم رو بزنیم این بار، چون میگن که به اصطلاح آیت الله خامنه ای دفعه قبل نقش اساسی بازی کرده برای شکست اون حمله قبلیشون، اگر ما بزنیم کار تمامه، و خب این کار رو کردن و حمله کردن، در حالی که ما میدونیم چی شد. نمیخوام وارد جزئیات بشم، ایران عکس العمل نشون داد و به نظر من حالا اگه وارد جزئیات بشیم، نظرم اینه، من حالا در جای دیگه ندیدم ولی نظرم اینه که همین توقف این جنگ باز به پیشنهاد اسرائیل بوده، در جای دیگه من اینو ندیدم، این یه حدس و گمانه. برای اینکه البته همینطور که حالا من بقیه ی روزنامه هارتس رو براتون میخونم، علتش اینه که ایران در ابتدا تمام دستگاه های جاسوسی رو در کشورهای به اصطلاح جنوب خلیج فارس از کار انداخت، ما میدونیم این اولین کاری، و روزهای اول زیاد به اسرائیل حمله نکرد، فقط با پهپاد در واقع حمله میکرد برای اینکه سیستم دفاعی اسرائیل رو ضعیف بکنه. ولی کم کم و کم کم بعد از اینکه پیروزی های بسیار پر اهمیتی در ضربه زدن به عرض شود که امارات، عرض شود که قطر، بحرین و کویت، اینا 4 تا از کشورهای واقعا دشمن ایران و خیانتکارن و دستگاه های جاسوسی اونجا فوقالعاده قدرتمند بودن، ایران ابتدا اونا رو از کار انداخت. ولی در روزهای اخیر، یعنی در 2 هفته اخیر، حملات ایران به اسرائیل شدت پیدا کرده و اسرائیل سیستم دفاعیش کاملا داره ته میکشه، مثل ماه خرداد که ما میدونیم در ماه خرداد به دلیل اینکه سیستم دفاعیش عملا داشت از کار میافتاد، نتانیاهو به دست پای در واقع ترامپ افتاد که به اصطلاح این جنگ رو تمومش بکنه، و ما میدونیم که این جنگ رو و ایران هم پذیرفت. این بار منتها اینا در واقع نتونستن ایران رو همینجوری قانعش بکنن، تا بالاخره ما میدونیم هرچود که پاکستان رو اووردن، حالا خودشون به اصطلاح باید دریابید که اصولاً چطور شده که آقای شریف، یعنی به اصطلاح نخست وزیر پاکستان، وارد این ماجرا شده که در واقع امریکا اووردتش وارد این ماجرا، و در نتیجه اینا پیشنهاد صلح کردن و ایران هم یک هر شود که پیشنهاد 10 ماده‌ای پیشنهاد داده و ترامپ اینو پذیرفته. من اگه مفاد این 10 ماده‌ای رو براتون عرض بکنم، این یه پیروزی عظیمه برای ایران و به همین دلیله که شما اگه دقت بکنید همین امروز مردم تو خیابونان و جشن گرفتن و حق دارند که جشن بگیرن برای اینکه اینی پیروزی تاریخی برای ایران. در این حد من میخواستم بهتون عرض بکنم که اونهایی که فکر میکنن نمیبایست ایران قبول میکرد، ایران مطابق در واقع این قرارداد 10 ماده ای رو که بسته، حالا اگه لازم باشه و این 10 ماده رو براتون میخونم، یه پیروزی کامل برای ایرانه. بنابراین در این اولین بخش از صحبتمون، یک، به نظر من این شکست بزرگی برای اسرائیل و امریکا بوده، امکان داره که همین مسئله اختلاف بین امریکا و اسرائیل رو تشدید بکنه، ممکن خود ترامپ واقعا بسا استیضاح بشه و خیلی پیامدهای دیگه خواهد داشت. ولی به هر حال در این حد من میخواستم این به اصطلاح اونهایی که گفتن ممکنه برای ایران هم بد باشه، نظرم اینه که به اصطلاح این یه دیدگاه بدبینانه است و من به عنوان یه چیز مثبت که امریکا چنین پیشنهاد 10 ماده ای را از ایران پذیرفته، این یه پیروزی برای ایران و یه شکست برای اسرائیل و امریکا است.
البته با بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران یا شوام، من از رو میخونم که حالا دوستانی که در جریان نیستند بدونن شروط 10 ماده ایران چیه: یک، تعهد به عدم تجاوز; دو، ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز; سه، پذیرش غنیسازی اورانیوم; چهار، رفع تمامی تحریم های اولیه و ثانویه; پنج، خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی; شش، پرداخت غرامت به ایران; هفت، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه; هشت، توقف جنگ در تمامی جبهه ها. حالا در حال حاضر که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اسرائیل در حال قتل عام کردن مردم لبنانه، جناب آقای
تمام
محیط،
کاملا
و اسرائیل در یک برنامه رسمی هم، نتانیاهو خودش هم گفته و یه برنامه رسمی هم منتشر کردن که لبنان جزو شروط آتش بس نیست و ما نمیپذیریم، و حملات گسترده‌ای داره انجام میده. و در رابطه با پایداری این آتش بس هم یه مقدار اگه بشه صحبت بکنیم، چون صبح امروز هم جزایر ما مورد حمله قرار گرفت. البته آمریکایی‌ها به گردن نگرفتن، ولی گویا این حمله از امارات بوده. و در این حال همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، دقایق پیش یا شاید بگیم ساعتی پیش، کویت، بحرین و خود امارات و حتی اردن مورد حمله موشکی نیروهای مسلح ما قرار گرفتن. و این ماندن این آتش بس در این شرایط، با توجه اینکه الان صحبت شده، خبرش اومده بیرون، اما در عمل در میدان ما شاهد آتش بس نیستیم و اتفاقاتی داره میفته که نشون میده که ممکنه این آتش بس اونقدر پایدار نباشه و شکننده باشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ آیا به نظرتون این آتش بس چقدر پایدار هست؟
ممکنه پایدار نباشه، ولی اجازه بدید من یه پیش زمینه تاریخی بهتون عرض بکنم. اگه یادتون باشه هاشمی رفسنجانی سالهای سال پیش در اومد گفت الان موقع مذاکره است، موقع موشک پرانی نیست. تاریخ چه چیزی رو ثابت کرد؟ که اتفاقا این موشکه، یعنی مقاومت در برابر دشمنه و نه مذاکره. ایران سالهای سال مذاکره کرد و شکست خورد به در واقع هم اصلاح طلبا هم جناح روحانی و ظریف دائم صحبت از مذاکره می کردن. این موشک ها و پهپادهای ایران بود که اینها را از پا در آورد، حتی اگه این آتش بس به هم بخوره. همینه که این تهدیدها رو روزهای قبل میدونید، ترامپ میدونید چه تهدیدهایی که من تمدن ایران را از بین میبرم، ایران را از پا در میارم و با خاک یکسان میکنم و غیره و غیره. روز بعدش این 10 ماده ایران رو میپذیره، این یه شکست عظیمه تا همین الانش. حتی اگه به اصطلاح چیز، برای اینکه ایران ثابت کرده که هنوز قدرت نظامیش رو حفظ کرده، در حالی که اسرائیل به نظر من سیستم دفاعیش فوق‌العاده ضربه خورده و حتی امریکا. شما ببینید آقای فرخنده، اینا دستگاه های ارتباط جمعی غرب به شما نمیگن که به چه دلیل کشتی هواپیمابر جرالد فورد که اومده بود نزدیک های خلیج فارس، حالا خیلی نزدیک ولی به هر حال درگیر ایشه، به چه دلیل بردنش بیرون. فرزن خود من تو برنامه خودم در اومدم گفتم که به دلیل نارضایی ملوانا بوده، به دلیل آتش سودی بوده، به دلیل اینکه توالتاش کار نمی کرده، در حالی که موشک های ایران اون آتش سوزی رو برقرار کرده بودن. یعنی در واقع الان ناوهای هواپیمابر امریکا کاملا ضربه پذیرن. بذارید بازم همینجا من از فرصت استفاده بکنم براتون یه زمینه تاریخی رو عرض بکنم، چون تمام این جوانب باید در نظر گرفته بشه، که بعضی از عزیزان میگن که آره این درست نبوده، نمیبایست ما آتش بس رو میپذیرفتیم و غیره و غیره. ببینید قبل از جنگ اول جهانی نیروهایی که در واقع نیروی دریایی تعیین کننده بوده، شما میدونید اینا که تسلط پیدا کردن به دلیل داشتن نیروی دریایی اسپانیا و پرتغال در قرن 16 هم، هر شود که بعدش هم هلند در قرن 17 هم و بعدش هم از قرن 18 هم به بعد انگلیس، که اینا نیروی دریاییشون بوده که میرفتن و جاهای به اصطلاح بخشهای وسیعی از جهان رو تسخیر میکردن. در جنگ از جنگ اول جهانی به بعد نیروی هوایی است که واقعا تعیین کننده است. ما میدونیم فرزند در جنگ اول جهانی چرچیل بهشون گفت، مردم عراق در واقع به اصطلاح طغیان کرده بودن، چرچیل بهشون به نیروی هوایی انگلیس گفت یه دونه بمب بندازید همه در میرن و همینطور هم شد. مردم فکر میکردن صاعقه آسمانی اومده و واقعا به اصطلاح انقلابی رو که میخواست در عراق صورت بگیره به اصطلاح با شکست روبرو کردن. ولی حالا میخوام به امروز روز برسم. امروز روز ثابت شده که نیروی هوایی به تنهایی نمیتونه در جنگ برنده بشه. در عوض این موشک ها و پهپادها هستند که تعیین کنندن. بنابراین ایران این تصمیمی که گرفته سالهای سال پیش، حالا آیا خود آقای خامنه ای بوده، پاسداران بودن یا هر کی، به نظر من تصمیم کاملا درست و به جایی بوده و الان پهپادها و موشک های ایران اینا رو عملا از پا در، یعنی با شکست روبرو کرده، نمیتونن در برابر این موشک ها مقاومت بکنن. و البته من میتونم وارد جزئیات بشم که چرا نمیتونم، فرضاً همین کشتی هاشون کاملا اینا بهش میگن به حساب مثل ماهی در سطل آب، یعنی کاملا این به اصطلاح کشتی های هواپیمابر رو با یه موشک با پهپادها حتی میتونن از پا در بیارن. و بعدش هم سیستم دفاعی و فرضاً در خود اسرائیل به اصطلاح الاغیر النهایه نیست، یعنی به اصطلاح پایان پذیره. و ما میدونیم همینطور که گفتم، نظر خود من اینه که این آتش بس به پیشنهاد اسرائیل بوده، برای اینکه داشتن شما فکرشو بکنید که مردم اسرائیل 40 روز تو زیر زمین زندگی میکنن، یعنی در واقع روحیشون از دست دادن، بیماری روانی پیدا کردن و بعدش مجموعه اینا واقعا به نظر من اسرائیل نمیتونست مقاومت بکنه و برای اولین بار بعد از 80 سال دلم میخواد رو اینها تکیه بکنم. قدرت بازدارندگی اسرائیل ضربه کاری بهش خورده و در نتیجه این پیروزی بزرگی برای ایرانه. بنابراین من موافق با این عزیزان نیستم. حتی ما میدونیم که اسرائیل بازم میخواد، یعنی ارتش اسرائیل، برای اینکه الان اختلاف افتاده در درون خود هیئت حاکمه اسرائیل که بعضی هاشون میگن این جنگ باید ادامه پیدا بکنه، بعضی ها دیگه شون طرفدار به اسرائیل پایان دادن به جنگ هستن. بنابراین ممکنه با ادامه جنگ در لبنان بخوان این قرارداد رو به هم بزنن، حتی این به هم بخوره، برای اینکه بسیاری از کشورهای عربی هم ناراحتن از اینکه در واقع ایران پیروز شده در این جنگ. ولی ایران چنان برگ های برنده ای داره و به قول جان مرشایمر تمام عملا تمام برگ های برنده در دست ایران، که اگه اینا دوباره جنگ رو آغاز بکنن ایران چنان ضربه های کاری میتونه به در واقع شرکت ها، پالایشگاه ها و سایر چیزها در جنوب خلیج فارس ضربه بزنه که جبران ناپذیر واقعا. فرضاً اگر به اصطلاح جایی برسی که ایران احساس واقعا خطر بکنه یا بخواد به اصطلاح این برنامه های ضد بشری رو که ترامپ راجبش صحبت میکرد پیاده بکنه، ایران میتونه عربستان رو تبدیل به یه بیابون بکنه. اینو بهتون عرض بکنم، یعنی اگه کارخانجات نمکزدایی اونجا رو به اصطلاح بهش حمله بکنه اینا بیش از چند روز آب خوردن نخواهند داشت. بنابراین مجموعه اینا رو عذر میخوام که یک کمی صحبت من طول کشید، ولی میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که تا الان اعلامیه‌ای که شورای عالی امنیت ایران داده به نظر من کاملا صادقه، یعنی در واقع تا الانش ایران پیروزی های بزرگی به دست آورده. همینه که این 10 ماده رو که شما خوندید اینا رو پذیرفته. امریکا که میاد در این پایه، حالا همه رو ممکنه نپذیره، ولی اینه که تا الان اینا رو به عنوان یک به اصطلاح آغاز یک نوع مذاکره پذیرفته باشه اصلا تصور ناپذیره. و تمام، حالا من مال هارت رو براتون عرض می کنم، اینطور که معلومه عرض شود که حالا ممکنه این یه تناقض باشه که من دارم صحبت می کنم، اسرائیل در این تصمیم گیری زیاد نقش چندانی نداشته، حداقل هارت اینو داره میگه، میگه که از پشت سر ما این آتش بس پذیرفته شده و این یه شکست برای اسرائیل. به هر حال میخواستم به این عزیزانی که بدبین هستن یه مقدار عرض بکنم که اتفاقا این یه پیروزی بزرگ برای ایران.
این دوستانی که بدبین هستن از یک جهاتی البته میشه بهشون حق داد، چون ما وقتی به این 3 دهه پیشین خودمون نگاه میکنیم و 3 دهه مذاکراتی که جز شکست برای ما چیزی نداشته و اونو وقتی میاریم الان نگاه میکنیم، بالا پایین میکنیم، میبینیم یه بدبینی هست نسبت به مسائل سیاست خارجمون. بالعکس در میدان، حالا توضیحات و فرمایشات که شما دیدید در میدان ما کاملا دست برتر رو داشتیم و داریم، و پیتر اکست وزیر دفاع آمریکا اومده الان دقایق پیش گفته، آقای محیط گفته عاقلانه است که ایران نیروهای نظامی خودش رو از آتش بس مطلع کنه. ما درست رتبه پنجم داروسازی هستیم یا بزرگترین پل خاورمیانه در ایران بود، اما توی اطلاع رسانی یه مقدار ضعیفیم و از کبوترهای اطلاع رسان استفاده میکنیم. حالا تا نیروهای سیاسیمون بخوان به نیروهای نظامیمون اطلاع بدن یه مقدار زمان میبره. در رابطه با مذاکراتی که پیش روه و حالا اعلام کردن که جمعه در اسلام آباد پاکستان قرار اتفاق بیفته و از طرف ایران هم آقای قالیباف قرار حضور پیدا بکنه، فرض یعنی حالا دو دلیل مهم داره که بسیاری از مردم بدبینن به این مذاکرات. مهمترینش عدم تعهد آمریکایی است. خب ما تجربه برجامو داشتیم، برجامی که به تصویب حتی شورای امنیت سازمان ملل هم رسید، اما در نتیجه آمریکا یک طرفه از اون بیرون اومد و آبی از آب تکون نخورد، تحریم ها دو برابر، سه برابر و فکر میکنم 100 برابر شد، تحریم های ثانویه اولیه. و این موضوعی که خیلی ها دارن الان درباره صحبت میکنن که فرض بر این که حالا این 10 ماده که ایران الان مطرح کرده و فرض مثال آمریکا پذیرفت، اصلا رفتیم جلو، همش هم قبول کرد و امضا کرد، چه گارانتی وجود داره، چه ضمانتی وجود داره که آمریکا ازش خارج نشه؟ نکته دوم و عامل دومی که مردم الان دارن درباره صحبت میکنن و باز باعث نگرانی اینه که ممکنه این مذاکرات باز هم تله باشه. خب ما در 2 دوره اخیر مذاکرات به ما حمله نظامی شد و هزینه کم ندادیم، و ممکنه که دوباره این بار به جای عمان در اسلام آباد این اتفاق بیفته و دشمن خودش رو تجهیز بکنه و دوباره برگرده و بمباران کنه و حملات خودش رو ادامه بده. نظرتون در رابطه با این دوتا عامل که حالا مهمترینشون رو من خدمتون عرض کردم و نگرانی بسیاری از مردم هست و حتی خواص جامعه هست، این اگر بشه یه مقدار بر ما صحبت کنیم ممنونتون میشه.
ببینید، ما فرضمون رو آقای فرخنده میذاریم که اینا دروغگو، شیاد و شکننده هر گونه تعهدی هستند و مطلقاً پایبند به هیچ اصل اخلاقی نیستند. حالا بهتون عرض کنم که پیروزی ایران چیه؟ پیروزی ایران در درجه اول مردمشن. شما میدونید که موقعی که ترامپ تهدید کرد که من پلها رو میزنم، عرشبت که نیروگاه های نمم فلان رو میزنم، مردم رفتن دور این پلها جمع شدن اونجا. اسلحه اصلی ایران اینه، مردم ایرانن. یکی از خدمات بزرگی که واقعا حملات این جنایتکارا به ایران کرد عبارت از اینه که مردم اختلافاتشون رو کنار گذاشتن و برای حفظ تمامیت ارضی دست به دست هم دادن و متحد شدن. شما میدونید من یکی از سرسخت ترین منتقدین حکومت یا رژیم یا هرچی، من همیشه به عنوان رژیم ازش اسم بردم و از ابتدا به اصطلاح طی 10ها جلسه انتقادات خودم رو چیز، ولی و در بین مردم اختلاف واقعا، و دشمن هم از همین اختلافات و این نارضایی های مردم میخواست استفاده بکنه. آنچه که اتفاق افتاد عبارت از این بود که خود من نمیدونستم که این مردم اگه مسئله هستی ایران مطرح بشه واقعا میگن دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم. یعنی من یه دفعه به فکر سرود ای ایران افتادم که من موقعی که این به اصطلاح محتوای این خونده میشد، سرود میخوام، میگفتم اینا باید، اینا چیه دارن میگن، اینا باید محک بخورن، و به نظر من محک خوردن. بنابراین این اولین عامله. دومین عامل صحبت کردم که فقط این کافی نیست، که که مردم به اصطلاح بیان و تجمع. به نظر من قدرت موشکی ایرانه که تونست اینا رو، هم این کشورهای جنوب خلیج فارس رو در واقع یه درسی بهشون بده، هم مخصوصا به اسرائیل یه درس بده، و بعدش هم به کشتی های امریکا و به اصطلاح به نیروهای امریکا یه درس به اصطلاح لازم، اون چی که لازمه بده. بنابراین ما فرضمون بر اینه که اینا مطلقاً به تعهداتی که میدن نباید به اصطلاح باور داشته باشیم، یا به اصطلاح هر شود که امیدمون رو به این ببندیم و غیره و غیره. حالا بذارید دوباره حالا بهتون عرض بکنم، در عین حال شما بار اول که آقای عراقچی میخواست با همین ویتکاف و جرد کوشنر اینا حمله کردن، ولی بار دوم آوانس هایی که ایران داده بود اصلا عجیب بود، یعنی در واقع کلی به اصطلاح امتیاز داده بود به اینا. و میدونید که وزیر خارجه عمان آقای البوسعیدی این گفت که ما داشتیم قرارداد میبندیم.
اون شب حمله هم گفتش دقیقا،
مقاله نوشت در روزنامه های معتبر امریکا، مقاله نوشت و انگلیس، عرض شود که بنابراین اینا. حالا یه بحث دیگه ایه که چون من تو برنامه خودم صحبت از این کردم که نظام سرمایه داری و به طور کلی اینا که نظام سرمایه داری رو به اصطلاح چیز میکنن، نمایندگی میکنن، نه تنها جنایتکار هم، نه تنها بشریت رو به طرف زمستان اتمی و به اصطلاح نیستی میبرن، طبیعت رو به طرف نیستی میبرن، بلکه ابله هم. به این معنا که اگر واقعا برجام رو میپذیرفتن و بهش عمل میکردن، اگر امتیازاتی که ایران در همین دو دوره، شما میدونید حتی در دوره آقای رئیسی که مثلا مذاکرات قطع نشد، آقای باقری رو فرستاد و مذاکره رو ادامه داد، یعنی
در
ایران
وین بود، مذاکرات در وین اتفاق می افتاد. بعد
بله، شما ایران میخواسته با امریکا کنار بیاد و این مسئله رو به شرطی که بذارن غنی سازی بشه و تحریما برداشته بشه، اینا نپذیرفتن. نتیجهش این شده که الان داریم میبینیم که بالاخره ایران رو به جایی رسوندن که وارد این جنگ شد و در این جنگ به نظر من شکست خوردن. بنابراین اینا ابلهن اگه میپذیرفتن برجام رو و یا تمام امتیازاتی که ایران داره. الان به جای اینکه سپاه پاسداران در قدرت باشه، آقای ظریف روحانی در قدرت بودن و ایران رو دو دستی تقدیم امریکا کرده بودن و امریکا اومده بود انحصاراتش در ایران تسلط پیدا کرده بود و بر نفت ایران تسلط پیدا کرده بود و بسیاری از مردم ایران به دلیل نارضایتیشون اینو میپذیرفتن. شما میدونید که چه شعارهایی میدادن، چطور
حتی
تهدید
برنامه
دست.
موشکی ما قرار بود در برجام دو سه بحث موشکی باز بشه.
کاملا ایران البته هیچگاه نپذیرفت، یکی مسئله غنیسازی رو، یکی مسئله موشکی رو هیچگاه نپذیرفت، چون من از سالهای سال پیش گفتم که مسئله اینا مسئله اتمی نیست، بلکه مسئله شون موشکیه و موشکی به این دلیل که میخوان اگه موشکاش رو به اصطلاح هم به اصطلاح قدرتش رو تقلیل بده یا هرچی، بیان و ایران رو تکه پاره بکنن. برای اینکه شما میدونید هفت کشور رو برای برقراری اسرائیل بزرگ، این چیزایی که دیگه اسنادش بیرونه، بارها و بارها نمیدونم در برنامه شما من مطرح کردم، به اصطلاح سند کلین بریک که اینا هفت کشور رو میبایست از پا در میوردن برای ایجاد اسرائیل بزرگ، از جمله ایران رو. بنابراین اینا برنامهشون این بوده و در این برنامه به نظر من شکست خوردن. بنابراین دوباره برمیگردم به این عزیزانی که میگن ممکنه این ضرر داشته باشه. ما پایه تمام تئوری ها رو بر این باید بذاریم که اینا نسل کشن، بچه کشن، جانیان، تعهداتشون مطلقا نمیشه بهش اعتماد کرد و غیره و غیره. ولی میخوام حالا ببینید ایران، آقای عراقچی در مذاکرات قبلی قبل از این حمله اخیرشون کلی امتیاز داده بود. شما اینا رو با این 10 ماده ای که الان ایران پیشنهاد داده فقط مقایسه بکنید، ببینید از چه موزه ای ایران وارد مذاکره با اینا شد. از قابل مقایسه نیست. بنابراین من بازم
معتقدید که شرایط یعنی عوض شده و ما دیگه بر نمیگردیم به همون مذاکرات دور اول و دومی که اتفاق افتاد، نهایت به جنگ ختم شد؟ یعنی ایران پیش رفته و شروطش رو ارتقا داده یک جورایی؟ یعنی ما
کاملا به نظر من ثابت شده که ایران چنان برگ های برنده ای داره. اینا رو مفصل جان مرشهایمر و سایر به اصطلاح چیزایی که هر شود که جفری ساکس و غیره و غیره اینا رو باز کردن. در اینکه جان مرشهایمر خب میدونید فقط یه به اصطلاح یه استاد برجسته علوم سیاسی نیست، بلکه آدم نظامیه. الان مدت هاست داره میگه که ایران برگ های برنده بسیار بسیار بزرگی داره و دست بالا رو داره. در نتیجه به نظر من با این نظرش در این زمینه موافقم. حالا نظرات دیگه شما من کار ندارم.
نه، من میپرسم برای اینکه این مسئله باز بشه، چون مؤلفه های پیروزی رو اگه بخوام جزئیاتش رو باز بکنیم برسون، من میپرسم که این برای بیننده و مخاطب برنامه ما روشن بشه که وقتی شما میگید ایران پیروز شده، بدونیم در رابطه با چه مسئله داریم صحبت میکنیم و نظرتون الان شفاف شد که دلایل این که ایران با چه مؤلفه هایی با چه دلایلی پیروز شده الان مشخص شد. و چیزی که به حال من برداشت کردم از صحبت اینه که شما میفرمایید آمریکا کار خودش رو در هر مرحله سختتر کرده و ایران به واسطه این مسئله شروطش رو ارتقا داده و شروط های جدیدتری گذاشته برای مذاکرات که نه واقعیت داره، و این 10 شروط 10 گانه ایران که داریم نگاه میکنیم کاملا متفاوت نسبت به مذاکراتی که قبلترها میان ایران و آمریکا بود. اجازه بدید جناب محیط، کنفرانس خبری پیتر یکست وزیر دفاع آمریکاست، بخشایش رو با هم ببینیم و باز خواهیم گشت.
The second one was about the people. Listen, I would love to see the Iranian people take advantage of this opportunity. They have been oppressed by the previous regime, and they'll have a new opportunity with this regime. That remains to be seen. That was not our objective in this effort, but they're brave people. Horrible things have been done to them by the previous regime, tens of thousands targeted and killed and assassinated in a way the government never should. And we wish them the best, absolutely. Thank you all very much. Appreciate it.
خب بخش صحبت پیتر هکست وزیر خارجه وزیر جنگ ببخشید وزیر جنگ آمریکا رو با هم دیدیم. میگفت مرد، یعنی چیزی که بیان کرد این بود که مردم ایران توسط رژیم قبلی تحت ستم بودند و با این رژیم جدید فرصتی جدید خواهند داشت. و جواب دکتر محیط، پیتر اکست مواد مخدر چیزی مصرف میکنه؟ شما فکر کنم اونجا تو آمریکا اینو بهتر بدونید. فقط هم ایشون نیستن، الان ترامپ من دیدم یه توییتی زده و گفته که ما تمام اورانیوم غنی شده ایران رو دفن کردیم زیر خاک و ایران دیگه نمیتونه غنی سازی اورانیوم. و واقعا بعضی وقتا یعنی با حالت کلی که نگاه میکنین مقامات آمریکایی، خود ترامپ یا همین وزیر دفاعش و دیگر حالا وزراش وقتی صحبت میکنن، آدم احساس میکنه اینها چیزی مصرف میکنن یا مواد مخدری چیزی استفاده میکنن و کاملا حرفهای متناقض دو نقیض و صحبتهایی که گاهن باعث خنده آدم میشه. نظرتون چیه در رابطه با این صحبتهایی که الان داره مطرح میشه حالا توسط خود ترامپ و وزیر جنگش؟
شما ببینید آقای فرخنده، الان در پنتاگون یک زلزله اتفاق افتاده. شما میتونید چند تا از افسرهای ارشد رو اینا بیرونشون کردن و چند تای دیگر رو میخوان بیرون بکنن. میدونی چند تا وزیر رو عوض کردن برای اینکه اینا اهداف بسیار جهنمی و به اصطلاح خطرناکی داشتن، که فرزند رئیس مال چیز رو، آرمی رو عوض کردن، چند تا افسر دیگر رو عوض کردن و غیره و غیره. صحبت از این بود که میخواستن اینا بمب اتم، از بمب اتم استفاده بکنن و غیره و غیره. یعنی در واقع یک تلاطم همه جانبه ای در پنتاگون و در دولت امریکا اتفاق افتاده. اینه که ترامپ این 10 ماده ایران رو پذیرفته بعد از اون هارت و پورت ها و بعد از اون توهین هایی که به ملت ایران کرده، این یه پیروزی بزرگ برای ایرانه. به این معنا که اون جناحی که هکست در واقع نمایندگی میکنه، شما میدونید هکست اگه شما به خالهایی که رو بدنش هست نگاه بکنید میفهمید که اصلا این کی هست. یه آدم جنایتکاره، حتی به اصطلاح همسرش چه شکایت هایی ازش کرده، سخنرانی هایی که برای شما میدونید چند وقت پیش در حدود 800 نفر از تمام به اصطلاح افسران امریکایی رو جمع کرد در یه جایی. شما اگه به سخنرانیش گوش بکنید، یه آدم روانیه، عملا یه آدم روانیه. و حالا شما همین صحبتش رو که من جالبه برام، ممنون که اینو نشون دادید، شما ببینید از چه موضع ضعفی داره استفاده میکنه، به اصطلاح داره صحبت میکنه. صحبت های قبلیش رو نگاه بکنید و بعد با این صحبت اخیرش که شما یه دقیقه نشون دادید اینو مقایسه بکنید.
مصرف داخلی هم داره، این میخواد به مردم آمریکا بگه ما در کاری که کردیم در این 40 روز پیروز شدیم، رژیم قبلی ساقط شد و الان یه رژیم جدید اونجا حاکمه.
شما
در واقع بیشتر مصرف داخلی داره این دیگه مسئله.
خود ترامپ در اومد که گفت که به اصطلاح من با رئیس جمهور جدید مذاکره کردم. من هر چی فکر کردم رئیس جمهور جدید ایران اصلا کی هست، و به حساب نظره میگه که من رژیم رو عوض کردم و این رژیم جدید آدم های بهتری هستن، بنابراین من میپذیرم که باشون وارد مذاکره بشم. به طور کلی الان در درون دولت امریکا یک تلاطم عظیمی هست واقعا، برای اینکه هم اقتصاد در لبه یک پرتگاه، من نمیخوام واردش بشم که وضعیت چجوری، و بعدش در این جنگ فکر میکردن یک جنگ کوتاه مدت خواهد بود و موقعی که سر رژیم رو بزنن مردم میان توی خیابونا دولت رو میندازن عوض میکنن و یه دولت طرفدار مثل امریکا بر سر کار میاد، یا ایران رو در واقع تجزیه میکنن و تکه پاره میکنن. دقیقا عکس این مسئله اتفاق افتاده. به نظر من اینا ضربات بزرگیه که به اینا خورده و ما باید قدر مردم ایران رو در درجه، ببینید زیر اینا من خط میکشم، قدر مردم ایران رو، که من همینطور که گفتم قبلش من فکر نمیکردم که مردم ایران در یک چنین لحظه تاریخی چنین چهره قهرمانانه ای از خودشون نشون بدن، چنین از کشورشون دفاع بکنن و نذارن که لطمه به تمامیت ارضی ایران بخوره، در حالی که دشمن، یعنی دشمنان بشریت واقعا که دولت امریکا و اسرائیل باش، هدفشون تکه پاره کردن ایران بوده. بنابراین در این حد من میخواستم بازم برمیگردم به عزیزانی که یه مقدار بدبین هستن. به نظر من حق دارم که نسبت به عدم تعهد اینا به هر قراردادی، کاملا آدم باید با بدبینی بهش نگاه بکنه. ولی شما میدونید جهانی که اینا به وجود آوردن قوانین جنگل براش حاکمه و در نتیجه اونایی که قدرت نظامی ایران رو تقویت کردن متوجه شده بودن که این قانون جنگله، بنابراین با مذاکره مسئله حل نمیشه. بلکه با قدرت نظامی مسئله حل میشه و از این طریق حل کردن. یعنی در واقع قدرت موشکی ایران به اینا نشون داد که دوران گذشته گذشته و الان ایران میتونه چنان برگ های برنده ای داشته باشه که ضربات سنگین به اینا وارد بکنه و شکستشون بده.
البته آقای نیک نژاد نایب رئیس مجلس اینم باید گفته بشه، صحبت کردن و گفتن اگر 10 شرط را آمریکا نپذیره رهبر ایران اجازه امضا نخواهد داد، و این به نظر من نشون میده که عزم راسخی داره ایران در رابطه با شروطی که مطرح کرده و البته باید مطرح کنه، چون ما خسارت دیدیم. ما تنگه هرمز به نظر من جناب دکتر معید نباید هرگز به قبل برگرده، و اونجوری هم که من اطلاع دارم بر نخواهد گشت و حتی قرار عوارض گرفته بشه اونجا، اون هم به ریال، صحبت هایی که دیشب مطرح شده. اما در رابطه با خود ترامپ اگر بخوایم صحبت بکنیم، عاقبت ترامپ رو چگونه میبینید پس این آتش بس و حالا اتفاقاتی که در این 40 روز افتاده؟ من عرض کردم در ابتدای برنامه نشریات آمریکا رو میبینم، میبینم واقعا بالای 90%شون بر علیه ترامپ هم، و یه طرح 13 بندی هم برای عزلش در کنگره آمریکا به نظر میرسه در جریان افتاده، و برخی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طرح 13شو بردن به سنا، و البته کنگره و سنا باید دو سوم، بیش از دو سوم آرا رو به دست بیارن که این اتفاق بیفته. بعید میدونم این اتفاق بیفته، اما نظر شما مهمه، عاقبت ترامپ چگونه خواهد بود در ادامه این مسیر؟
ببینید، اولا بذارید از جهت روانی براتون صحبت بکنم که در چه وضعیتیه. چندین نفر از روانشناسای معروف امریکا تشخیص دادن که این از نظر روانی کاملا غیر ثابت و به اصطلاح واقعا بیماره، بیمار روانیه. شما همین حرفایی که چند روز پیش زده که چه توهینهایی به ایران کرده و غیره و غیره، من براتون مقاله بخونم که اینا چه ضرباتی به اعتبار نه تنها ترامپ بلکه به امریکا زده، و بعدش عقب نشینی یک باره ای که کرد به نظر من، و این دفعه اولش نیست، مرتب به اسلام التیماتوم میده که من این چنان چنان میکنم و عرض و غیره و غیره و غیره، و بعدش پا پس میکشه. اینا تمام نشانه اینه که نه تنها این یه سیاست مدار نیست، بلکه از نظر روانی کاملا. شما اگر به نطق چهارشنبه گذشتهش نگاه بکنید، یه نطق 19 دقیقه ای داشت. اگه مقایسه بکنید با نطقهای قبلیش که حدود 2 ساعت طول می کشید، شما میتونید درک بکنید آدم اگه دقت بکنه به قیافش و وضعیتش، هم از نظر جسمی به اصطلاح یک فروکش وحشتناک آدم درش میبینه، و هم از نظر روحی و روانی، و اینه که به اصطلاح نمیتونه هیچ به اصطلاح صحبتاش هیچ انسجامی نداره. پس این از نظر روانی. از نظر سیاسی تا الان این ضربات سنگینی به اینا خورده. شما ببینید، اینا در ونزوئلا رفتن و در حدود 160 نفر انسان بیگناه رو کشتن، و بعدش دست به اون جنایت زدن که حمله کردن به ونزوئلا و رئیس جمهور و همسرش رو ربایش کردن و آوردن الان، که این یه جنایت در حد به اصطلاح مسئله بین المللیه. منتها این به اصطلاح اینا رو به اصطلاح یه مقدار به اصطلاح تشجیع کرد و فکر کردن که به اصطلاح در ایران هم میتونن یه همچین کاری بکنن، که اینا سخت در اشتباه بودن. بنابراین مجموعه اینا و تمام تلاطمی که بهتون عرض کردم، شما میدونید اخیرا هم وزیر دادگستری رو بیرونش کرد و هم وزیر ارشد که امنیت خاک وطن، هوملند سکیوریتی، دو تا خانم بودن که اینا حالا چه آدم های واقعا نمیخوام به اصطلاح چیز رو، ولی هر دوشون رو بیرون کردن. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم فقط این تلاطمی که من راجبش صحبت میکنم فقط در پنتاگون نیست، در خود به اصطلاح دولت ترامپ الان هستش. ممکنه اصلا هکست رو هم عوضش بکنه، برای اینکه هکست میخواسته یکی دو نفر رو که قرار جاشو بگیره اینا رو بیرون بکنه، ولی این میگه من بیرون نخواهم رفت. حالا اسمشو اینجا من دارم، ولی به هر حال منظورم اینه که مجموعه این عوامل رو اگه در نظر بگیرید امکان داره، یعنی اگر در انتخابات میان دوره‌ای ما میدونیم که چه اختلافی در خود ماگا افتاده، یعنی به اصطلاح همین حرکتی که به اصطلاح ترامپ چیز کرده، افراد سرشناسی مثل تاکر کارلسون و امثالام و امثالام میدونید ازش سفرشون رو جدا کردن و همینجوری یکی پس از دیگری به اصطلاح رئیس ضد تروریستی رو اخیرا بیرونش کردن و اونم اعلامیه علیهشون داده. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم الان یک تلاطم تمام عیاری در دولت خود امریکا وجود داره و بعدش هم شما میدونی که اکثریت مردم امریکا مخالف این جنگن و بعدش تظاهرات بزرگی همینجوری بزرگتر و بزرگتری صورت میگیره و میزان محبوبیتش الان حتی از 40% هم پایین تر رفته. بنابراین اگر انتخابات میان دوره‌ای در واقع اینا مجلس نمایندگان یا سنا رو از دست بدن، امکان استیضاحش فوق العاده بالا خواهد بود، برای اینکه حتی بعضی از اعضای جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه هم که از طرفداران سرسختش بودن به اصطلاح اخیرا به اصطلاح چیز اونا هم چیز شدن، هر شود که سفرشون رو دارن جدا میکنن. بنابراین مجموعه این عوامل نشون میده که ممکنه حتی دونالد ترامپ اصلا استیضاح بشه. منتها نظرم اینه که آقای جی دی ونز از آقای ترامپ فوق العاده خطرناکتره، برای اینکه آدم باهوشتریه، در این حال فوق العاده کنسرواتیو، یعنی به اصطلاح محافظه کار و آدم خطرناکیه.
یک جورایی جوون شده مایک پنس دیگه، جی دی بنس.
کاملا کاملا اینه که به اصطلاح اینا همینطور که جو بایدن خطرناکتر از ترامپ بود بدون تردید، یعنی ترامپ ضربات سنگینی به اعتبار امریکا، شما همین امروز نیویورک تایمز اگه بخونید مقالات مفصلی راجع به همین قضیه داره که در واقع نشون میده که چه ضرباتی به اعتبار امریکا خورده در اثر این کارهایی که چیز میکنه.
باید دعا کنیم در امریکا بمونه بر سر قدرت.
بله
میگم بعد با این شرایط دعا کنیم در امریکا بر سر قدرت بمونه آقای ترامپ.
به یک معنا اینطوره، هم این که میتونه خطرناک باشه، ولی به نظر من چون کسیه که به اصطلاح گاف اینجا بهش میگن به اصطلاح چیزای ناجوری انجام میده، الان اعتبار امریکا فوق العاده بهش ضربه خورده، اختلاف در درون عرصه که اروپا و امریکا، اختلاف حتی دوستای خودش مثل ژاپن و کره جنوبی رو از خودش یه مقدار به اصطلاح بیزار کرده. و بعدش هم من فکر میکنم اگر ناتو به هم بخوره، یعنی در تمام اون قدرتی که امریکا داشته و تسلطی که بر اروپا داشته بعد از جنگ دوم جهانی و به طور کلی تسلط جهانیش، ضربات سنگینی خواهد خورد. این البته نمیخوام وارد یک بحث اساس تئوریک بشم که تمام اینا برمیگرده به نظام سرمایه‌داری، که نظام سرمایه داری چون هم مالی شده فاینانشلایز شده و همین که نظامی شده، به نظر من ضربات سنگینی بهش خواهد خورد و بعدش هم صنعت زدایی شده امریکا و در نتیجه نارضایی مردم فوق العاده بالا گرفته و مسائل بسیار جدی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در امریکا به وجود اومده. که این نشانه در واقع سیر نزولی نه فقط امریکا، نظام سرمایه داریه، که باید البته این احتیاج به یه بحث مفصل داره که به اصطلاح این نظام از چه مراحلی گذشته و الان ترامپ که داره یک چنین ضرباتی به امریکا و به اعتبار امریکا میزنه در اثر چه چیزهاییه. این نشانه یک بحران عمیق در سیستمه، یعنی بحران سیستمیکه، فقط گذرا نیست، سیستمیکه.
بسیار عالی، در پایان برنامه هستیم. یک پرسشی در پایان برنامه از شما دارم، چون روز گذشته اتفاق خیلی مهمی افتاد و بین خطوط گم شد، بین خطوط اخباری که در رابطه با ایران منتشر میشد، صحبتهایی که ترامپ، فحاشیهایی که ترامپ در رابطه با ایران میکرد، و این وسط گم شد و این خبر این بود که بحرین مسئله تنگه هرمز رو میبره شورای امنیت سازمان ملل و روسیه و چین وتو میکنن، و این به هر حال بخشی از به قول معروف اعتراض بحرین بود مبنی بر اینکه ایران نباید اونجا رو مسدود بکنه، اون تنگه رو مسدود بکنه یا کنترل بکنه یا در اختیار ایران نباشه. ما به نظر میرسه حالا اگر بخوایم وارد این مسئله بشیم در پایان برنامه، اگر بخوایم چشم انداز ایران و منطقه رو بخوایم نگاه بکنیم با توجه به شرایط فعلی که اتفاق افتاده و به ویژه این وتویی که چین و روسیه کردند، و خب احتمال بسیار زیاد ایران تنگه هرمز رو همچنان در اختیار خودش خواهد داشت و اونجا پادشاهی شاید خواهد کرد در آینده نزدیک و دور، آیا با همه این اوصاف فکر میکنید منطقه ما وارد یک نظم جدید خواهد شد به نظرتون؟
نظرم اینه که کاملا نه تنها اوضاع منطقه بلکه اوضاع جهان. ببینید، تنگه هرمز فقط یه چیز ساده نیست، گلوگاه کل به اصطلاح صنایع نفت و گاز و بسیاری چیزهای دیگه است. یعنی اگر کنترلش دست ایران بیفته که خواهد افتاد، ایران اگه از تمام این 10 ماده بخواد بگذره، از 9 تاش از این یکی نخواهد گذاشت، و به نظر من این تعیین کننده است. یعنی فقط این را اگه به اصطلاح بتونه که خواهد کرد، برای اینکه از نظر بین المللی تنگه هرمز بخشی از خاک ایرانه و حق داره که واقعا کنترل روش داشته باشه، و بعدش هم میتونه به اصطلاح نواقلی یا حق العبور بگیره. بنابراین این نکته فوق العاده مهمیه. شما دقت بکنید که این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، اینا گاوان شیرده ارتباط که امریکا هستند و تریلیون ها دلار در بازار مالی امریکا سرمایه گذاری می کنن. این اگه بهش ضربه بخوره، یعنی به کل نظم جهانی سرمایه داری در واقع لطمه خواهد خورد. بنابراین در پاسخ به سوالتون میخوام عرض بکنم که آنچه که داره اتفاق میفته فقط مسئله خود ایران نیست که مردم اینطور با هم متحد شدن، و در این حال مردم به حکومت یا رژیم یا هرچی اسمه درس بزرگی بهش دادن، و من فکر میکنم تغییراتی در خود ایران اتفاق افتاد و در منطقه اتفاق خواهد افتاد و بعدش در سراسر جهان. اجازه بدید در پایان من اینو، مهمترین چیزی که اتفاق افتاده که بعد از 80 سال قدرت بازن با باز ارتباط که
بازدارندگی
قدرت بازدارندگی اسرائیل به ضربه سنگین با کاری خورده. این یک دستاورد فوق العاده پر اهمیت که به اصطلاح آیا در آینده مردم اسرائیل تا کی میتونن اینجوری زندگی بکنن در عدم امنیت، و در نتیجه به نظر من تعداد زیادی از اونایی که دکترا، مهندسا، تکنیسیان ها و غیره و غیره که پاسپورت چیز دارن، من فکر میکنم اسرائیل رو ترک بکنن. بنابراین آینده اسرائیل به نظر من زیر سواله، و به قول عرض که ایلان پاپه، من فکر نمی کنم که اسرائیل بتونه در دراز مدت دوام بیاره.
درسته. بله، همونجوری که در ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، در این برنامه ایران در حال جنبندی، جناب دکتر محی در حال جنبندی پاسخ به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ابتدای برنامه و حین برنامه صحبت کردیم که این آتش‌بس چقدر میتونه شکننده باشه، و در پایان برنامه هم هستیم. اگر نکته‌ای دارید یا صحبتی دارید برای جنبندی بفرمایید.
هرچند که من فقط میخوام به مردم ایران تبریک بگم. یعنی خود من در واقع از موقعی که اون در خرداد ماه که این ضد بشرا حمله کردم و مردم ایران اومدن و از تمامیت ارضی ایران دفاع کردم، و این دفعه چه چهره قهرمانانه ای از خودشون دارد، خود من احساس غرور میکنم و از این جهت میخوام به این ملت بزرگ در واقع تبریک بگم.
بله، واقعا مردم ایران به ویژه روز گذشته، حالا در این 40 روز و 40 شب که فوق‌العاده بودن، اما روز گذشته واقعا یک شگفتی آفریدن در کنار زیرساخت‌های کشور، روی ریل‌ها، کنار کارخانجات، پل‌ها ایستادن با پرچم‌هایی که باز کرده بودن و شگفت‌زده شد، یعنی جهان شگفت‌زده شد از این حضور. یعنی هر جای دیگه اگه قرار بود در این جهان این اتفاق بیفته و رئیس جمهور ابرقدرت فعلی جهان بیا تهدید کنه، بگه من تمام زیرساختا رو میزنم، مردمشون نه تنها نزدیک نمی شدن به اون زیرساختا، بلکه می رفتن تو پناهگاه. مردم ما رفتن در کنار این زیرساختا، ایستادن، زنجیره انسانی تشکیل دادن، و همه اینها نشون میده که چرا در این 6000 سال ما اونجا هستیم، ریشه داریم، اصالت داریم و موندیم، و میتونه مهمترین دلیل این موضوع باشه. بسیار ممنونم از حضورتون جناب دکتر مرتضی
آقای
محیط.
فرخنده، ایران به اعتبارش ضربه خورده بود، الان اعتبارش به طور عظیمی بالا میره در این حد.
بسیار عالی، بسیار ممنونم از حضورتون جناب دکتر محیط عزیز، و همه مردم عزیز ایران و فارسی زبانان گرامی که ما رو دنبال میکنید، از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بسیار عالی.
شوزه